ساعت 10 شب، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران، تو من، ایران من، سرنوشت من، وطنم، وطنم.
گل کردن غرورت، گل کردن منم هست، باید منو ببینم تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا رو به من و تو بازه، دنیا قراره از ما اسطوره‌شو بسازه.
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما از شرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من،
اینجا رادیو جوان.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام؟
چرا بچه‌هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست، توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر باشه دوستان شنونده شبکه رادیویی جوان. خوش آمدید به برنامه ما. امیدوارم که روزی که گذشت براتون پر از آرامش بوده باشه، هر چقدر آگاهی بیشتری بتونیم پیدا بکنیم نسبت به مسائل مختلف جایی که در اون زندگی میکنیم، طبیعتاً راهگشا خواهد شد. و ما امشب بنا هست راجع به آینده صحبت بکنیم، آینده‌ای که میتواند در صورت اجرایی شدن برنامه ها به سمت و سوی مناسبی هدایت بشود. برنامه های مختلفی در طول سالهای گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمون مطرح شده بود در دولت‌های مختلف، در مجالس محترم متفاوت. منتها اینکه چقدر به اون برنامه‌ها نزدیک شدیم یا خیر، بحثی است که میتوان راجع بهش صحبت کرد. ما امشب راجع به برنامه سند هفتم توسعه بیشتر صحبت خواهیم کرد، آن چیزی که قرار هست در سال 1402 تا 1406 به امید خدا اجرایی بشه. با کسانی صحبت میکنیم که اهل فکرن، جوان هستن و اتفاقا در این زمینه صاحب نظر، که با این عزیزان آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید لطفا.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881. موکب جوانان.
دو مهمان بزرگوار تشریف آوردن به استودیوی ما در شبکه رادیویی جوان و امیدوارم که بحث‌های خوبی رو بتونیم تا حدود 40 دقیقه آتی با این عزیزان داشته باشیم. جناب آقای دکتر کاظمی و جناب آقای دکتر سرمست هر دو از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند. آقای کاظمی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، شب شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستیم.
درود بر شما. گفتیم هر دو جوان هستید چون بیننده نداریم ما دیگه، بپرسیم ازتون. آقای دکتر کاظمی چند سالتونه؟
29 سال.
ماشاءالله. ببینید جوان ها هستن که توی مملکت ما دارن کاردانی میکنن و چه چیزی قشنگتر از این. و چی خوندین آقای دکتر؟
دکترای اقتصاد.
ماشاءالله. آقای دکتر سرمست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلام علیکم. شما همچنین، شما چند سالتونه؟
بنده 28 ساله.
ماشاءالله. شما تخصصتون چی هست؟
بنده هم دکترای اقتصاد.
ماشاءالله. کسی بخواد توی مرکز پژوهش‌های مجلس وارد بشه اونجا فعالیت بکنه چی کار باید بکنه؟ آزمون خاصی داره یا
هر چند وقت یه بار یک سری فراخوان‌هایی میدن و بر اساس رزومه، تحصیلات و حالا کارهای پژوهشی که سابقا انجام دادن میتونن جذب بشن.
ماشاءالله. انشالله که موفق باشید. هم تخصص هم تعهد، این دوتا کنار هم دیگه قشنگ میشه و با تعصیب امام سابق علیه السلام انشالله که بتونیم اوضاع و احوال کشور رو با امید به پیش ببریم. امیدوار هستید آقای دکتر کاظمی؟
بله انشالله.
انشالله که ما جوانا با امید این کشور رو به پیش میبریم.
سلام بر شما شنوندگان عزیز. در این بخش نگاهی اجمالی به فصل دوم برنامه هفتم توسعه با عنوان اصلاح نظام بانکی و مهار تورم خواهیم داشت. این فصل ضمن ارائه اهداف اصلاحی نظام بانکی و مهار تورم به موضوعاتی نظیر ساختار مالی نظام بانکی، نظارت بر مؤسسات بانکی و بازارهای غیر متشکل پولی، سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی توجه داشته است که در صورت اجرای موفقیت آمیز این برنامه پیش بینی شده است که رشد نقدینگی کشور در پایان مدت برنامه هفتم به 13.8% کاهش یابد، نرخ تورم به 9.5% عقب نشینی کند و ناترازی بانک‌ها نیز سالانه 20% کم شود. فصل دوم برنامه هفتم توسعه به تشریح برنامه‌های اصلاح نظام بانکی پرداخته است که در این مورد نکات زیر قابل توجه می‌باشد. اول، اصلاح ناترازی بانک‌ها. دوم، سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی کشور. سوم، ورود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به فرایند گزیر. چهارم، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها. پنجم، تضمین سپرده‌های بانکی مردم توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها. ششم، مسئولیت قضایی ناظران قانونی. و هفتم، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
متشکرم. باعث سعادت ماست که شنونده ما هستید. شب شما بخیر باشه. صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر کاظمی از پژوهشگران محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره آن چیزی که چشم‌اندازمون هست در سال 1402 تا 1406 در قالب سند هفتم توسعه کشور قشنگمون. آقای دکتر کاظمی، درباره بحث اصلاح بودجه مقدار راحت‌تر، جوان پسندتر میخواییم ما هم دیگه صحبت بکنیم برای جوانهایی که الان ما رو میشنون. یه جدولی من دارم میبینم دوستان شنونده که نوشته اهداف کمی سنجه های عمل کردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم. یه سنجه عمل کردی داریم به عنوان حالا مصادیقی که توش مطرح شده، رشد نقدینگی از تورم هست و کاهش سالانه ناترازی بانک ها که حالا به درصدهای مختلف درش با عنوان هدف مطرح شده که مثلا برای رشد نقدینگی 13.8%، برای تورم 9.5% و برای کاهش سالانه ناترازی بانک ها 20% مطرح شده. اصلاح بودجه در این برنامه چطور دیده شده آقای کاظمی؟
عرض کنم خدمت شما، اصلاح ساختار بودجه و بودجه نویسی در کشور ما یک سری الزاماتی داره که این الزامات به نحوی خودش رو در برنامه هفتم نشون داده. از جمله الزامات اصلاح بودجه نویسی این هست که ما شفافیت مخارج و درآمدهای دولت رو باید به سمت شرکت کنیم، شفافیت هر چه بیشتر، چون خیلی از مخارجی که دولت هزینه کرد، هایی که دولت انجام میده در سند بودجه منعکس نمیشه و بخشی از منابعی که دولت از آن استفاده میکنه برای برنامه خودش اون هم در سند بودجه منعکس نمیشه. در واقع الزام اولیه که ما برای اصلاح ساختار بودجه مورد انتظارمون هست و در برنامه هفتم هم ریشه هایی از اون رو در واقع مشاهده میکنیم، حرکت به سمت شفافیت بیشتر هزینه کرد و منابع درآمدی دولت هست که خب این در واقع اتفاق افتاده و بر بخشی از مواد این قضیه خودشو نشون داده.
یعنی مصادیقش دیده شده یا کلیگوییه؟
نه، مصادیقی از اینکه ما در واقع هزینه کردهایی رو داریم فرابودجه‌ای که در بودجه منعکس نمیشه. در برنامه هفتم تکلیف کردیم که دولت باید مصارف رو هر چیزی که هست و در طی سالهای گذشته به صورت فرابودجه‌ای عمل میشد، یعنی در بودجه منعکس نمیشد، داخل سند بودجه منعکس بشه و به تصویب مجلس برسه.
بله.
و این مسئله در واقع رکن اساسی اصلاح ساختار بودجه است به نظر میرسه.
الان نرخ‌های فعلی مثلا مصادیقی که دیده شده بر فرض همین رشد نقدینگی، تورم و امثال هم، آن چیزی که در بودجه دیده شده، چقدر فاصله داره با مطلوبی که در سند هفتم داریم میبینیم و آیا یه نقشه راهی داره توی سند هفتم برای رسیدن به اون مطلوب؟
ببینید، این هدف گذاری هایی که شده، هدف گذاری های مطلوبی برای اقتصاد ما هست.
بله.
یعنی اگر ما به این اهداف برسیم، رشد نقدینگی، تورم تک رقمی، کاهش ناترازی شبکه بانکی، تقریبا میشه گفت به هدف های خوبی رسیدیم. منتها نکته این هست که حرکت به سمت این هدف‌ها الزامات نهادی داره. یعنی تا زمانی که به عنوان مثال مجاری ایجاد بدهی در دولت شناسایی نشه و در مقابلش ایستادگی نشه، به این معنا که ما اجازه ندیم دولت به هر نحوی که خواست بدهی ایجاد کنه و این بدهی رو منتقل کنه به سالهای آینده، یا
ما منظورتون مجلس هست؟
نه، در واقع خود دولت هست،
خود دولت
و مجموعه‌های در واقع دولتی، به اقتضای این که خب دولت‌ها در فواصل مختلف نیاز دارن به این که برنامه‌هایی رو اجرا بکنن و یا اینکه نزدیک انتخابات میشه و نیاز دارن به این که حتما خب نشون بدن که در واقع فعالیت‌هاشون فعالیت خوبی بوده، ایجاد بدهی‌هایی می‌کنن که این بدهی‌ها رو دولت‌های بعدی باید پرداخت بکنن. خب این یکی از مسائلیه که اگر در مقابلش در سند هفتم تدبیری اندیشیده نشه و در واقع نهاد ایجاد کننده بدهی منضبط و منظم نشه، طبیعتاً به اون رشد نقدینگی نخواهیم رسید.
ما الان این ایرادو عملاً تو دولت قبل دیدیم دیگه و الان داریم میچشیمش.
در واقع همه دولت‌ها
کردن بدهی ها.
بله، همه دولت‌ها با این پدیده در واقع مواجه بودند. بله، کم و بیش ما این پدیده مواجه بودند، یعنی این رویه بوده برای دولت‌ها و خب در واقع راه حل این مسئله هم همین نکته است که خدمت شما عرض کردم، شناسایی مجاری ایجاد بدهی به صورت غیر قاعده مند. ببینید، اصل بدهی چیز بدی نیست برای دولت‌ها. کل دولت‌ها در کل در واقع کشورها به اقتضای شرایط اقتصادیشون، زمانی که وارد دوران رکود میشن یا زمانی که بخش از بازارها تحت تأثیر شوک‌های بیرونی قرار میگیره، اقدام به ایجاد بدهی میکنن برای خودشون. اما این بدهی‌ها بدهی‌های منضبط و اصولی و قاعده‌مند هست. نکته ایجاد بدهی این هست که بدهی غیر قاعده‌مند و غیر اصولی باید جلوش گرفته بشه و خب ما توی در واقع مواد مربوط به اصلاح ساختاری برنامه هفتم هم برای نسبت بدهی به جی دی پی و هم برای تسویه بدهی و سهم بدهی از بودجه عمومی هر سال یه شاخصهایی رو تعریف کردیم که خب این شاخصها اگر محقق بشه به این هدفی که خدمت شما عرض کردم ما خواهیم رسید و در واقع یکی از راه‌های حرکت به اون اهداف کلان بودجه، اهداف کلان برنامه هفتم که تورم تک رقمی، رشد نقدینگی پایدار هست، محقق خواهد شد.
ضمانت اجرایش چیه؟ به قول شما مجاری شناسایی شد، چی کار کنیم که واقعا اجرا بشه؟
ببینید، اجرا شدنش دو سری در واقع اقدامات رو میطلبه. اولین اقدامش این هست که خب ذینفعان ایجاد بدهی از جمله بانک‌ها، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های تأمین اجتماعی، کارفرمایان، اینا که خب با دولت کار می‌کنن و دولت نقدینگی نداره و به اینها در واقع بدهی رو در واقع بدهی میده، از قبول بدهی غیر اوراقی بپرهیزن. یعنی بدهی که صرفا ثبت دفتری بشه در ترازنامه بانک، این عامل اصلی ایجاد ناترازی بانکی هست، همین نکته‌ای که شما فرمودید. بدهی باید اوراقی بشه. وقتی اوراق شد، خب بانکی که بدهی دولت رو قبول کرده میتونه در بازار بفروشه و نقدینگی خودش رو تامین بکنه و نهادهای دیگه. یک نکته این. نکته دوم هم خب طبیعتاً در مورد هر قانونی مجلس بال نظارتی بر عملکرد دولت هست. انتظار میره در طول سالهای برنامه هفتم مجلس این وظیفه خودش رو که نظارت بر روند و فرایندهای عملکرد مالی دولت هست با جدیت خیلی بیشتری پیگیری کنه و مراقب باشه این رویه ایجاد نشه. مضافاً این که خود مجلس هم از طریق فضاهای روابط غیر رسمی برای این قضیه دامن نزنه.
نکته قشنگی بود. متشکرم از شما. بحث ناترازی بانک ها رو با جناب دکتر کاظمی ادامه خواهیم داد بعد از فاصله ای که میگیریم.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
دانایی و خردورزی و تعامل اندیشه ها میتونه بسیار کمک کننده باشه در دنیای رسانه های امروز که مطالب به صورت مختلفی و گاهن شایع‌وار میپیچه. ولی ما امشب میزبان دو جوانی هستیم که در زمینه کاری خودشون موفقند و در این حال آگاه نسبت به مسائل. آقای دکتر کاظمی از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که جوان هم هستند تشریف آوردن در استودیوی ما، حضور دارن و در مرحله بعد هم با آقای دکتر سرمست صحبت خواهیم کرد راجع به بحث‌های مالیاتی. آقای دکتر کاظمی، به ناترازی بانک‌ها اشاره کردید، خیلی میشنویم اینو. اولا به صورت کوتاه بفرمایید یعنی چی برای من و مخاطبان، و اینکه در اصلاح بودجه برنامه هفتم چطور دیده شده این قضیه.
ببینید، ناترازی بانک یا شبکه بانکی به این معنا هست خیلی ساده که بانک‌ها در طول سالیان گذشته اقدام به ایجاد وام‌هایی کردند و وام‌هایی رو پرداخت کردند، یا دولت از منابع بانکی استفاده کرده و این منابع به بانک برنگشته. نکته دقیق ماجرا اینجاست. خب بانک منابعش رو از کجا میاره؟ از مردم گرفته، در واقع سپرده‌های مردم هست. سپرده‌های مردم رو گرفته، تسهیلات داده، یا شبکه، یا در واقع نهاد دولت اومده از منابع شبکه بانکی استفاده کرده و ولی منابع به شبکه بانکی برنگشته.
بعضن رفته کانادا.
بله، به کانادا رفته، جای مختلف رفته.
خب
بانکی که با این شرایط مواجه هست، طبیعتاً وقتی که مردم سپرده های خودشون رو میخوان از بانک خارج بکنند، یا اینکه بانک سر ماه میخواد سود سپرده ای رو واریز بکنه، چون منابع به بانک برنگشته، در واقع بانک قرار بود با این منابع بره کار بکنه، درآمد ایجاد بکنه و بیاد سود سپرده بده.
احسن.
و طبیعتاً موقعی هم که سپرده گذار پولش رو میخواد از بانک خارج بکنه، به اون سپردهش رو بتونه بده. وقتی منابع برنگشته، نه تنها بانک نتونسته سود سپرده رو از محل در واقع درآمد کسب شده ایجاد در واقع بده، بلکه موقع خروج سپرده ها از بانک هم دستش خالی بوده. نتیجه این اتفاق چی شده؟ نتیجه این اتفاق این شده که بانک مرکزی به عنوان حامی شبکه بانکی مجبور شده پول پرقدرت، پایه پولی در اختیار شبکه بانکی قرار بده و تا بتونن بانک ها این امور روزمره خودشون رو انجام بدن، یعنی سود سپرده پرداخت بکنن و در واقع سپرده هایی که از بانک خارج میشه رو بتونن پشتیبانی بکنن. این اتفاق نتیجه چی هست؟ نتیجه این هست که زمانی که بانکی منابعش دوچاره، یعنی این پولای مردم دوچاره مشکل میشن و نمیتونه سود سپرده پرداخت کنه یا خروج سپرده رو حمایت کنه، پشتیبانی کنه، پایه پولی یا پول پرقدرت خلق میشه که این پول پرقدرت و پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی با روند شتابان، با روند فزاینده در اقتصاد میشه
که خودش تورم زد،
نتیجتا منجر به تورم میشه. یعنی اگر این فرایند طبیعی بانک یعنی فرایند سالم بانکداری جلو بره، ما یه نرخ رشد نقدینگی خیلی پایین‌تری داریم تا زمانی که این اتفاق ناترازی در شبکه بانکی ایجاد شده و بانک مرکزی مجبور شده تم بده به خلق پول، خلق پایه پولی و حمایت از شبکه بانکی. چون اگه بانک مرکزی این کار رو نکنه طبیعتاً بانک‌ها ورشکسته میشن و ورشکستگی بانک‌ها اثرات خیلی بدتری روی متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. ما مجبور شدیم تورم‌های بالا رو بپذیریم برای اینکه از ایجاد اون در واقع نتایج و عواقب نامطلوب ناترازی بانک‌ها جلوگیری بشه.
خب این شد، خیلی هم قشنگ بود توضیحتون. به زبان ساده بحث ارتباط ناترازی، تورم و افزایش نقدینگی. الان برای چشم‌اندازی که تا سال 1406 در برنامه هفتم چیده شده با کارهای پژوهشی، چه اقداماتی دیده شده برای رفع این قضیه؟ چون به نظر من شبیه قده سرطانی این توی نظام بانکی کشور و نظام اقتصادی کشور، اگر قده همین الان جلوش گرفته نشه میتونه اقتصاد رو اذیت بکنه خیلی زیاد.
ناظر این فرمایش شما، ما در واقع میتونیم بانک‌ها رو تقسیم کنیم به بانک‌های دولتی و غیر دولتی. دولت و بودجه دولتی میتونه در مورد بانک‌های دولتی تعهداتی رو بپذیره، اما در مورد بانک‌های غیر دولتی و بانک‌های خصوصی، خب در برنامه هفتم اختیارات خوبی به بانک مرکزی داده شده برای اینکه این بانک ها رو با یک سری قواعد انضباطی و در واقع یک سری محدودیت هایی که روی فعالیت های بانکی خیلی مخاطره آمیز ایجاد میکنه مراقب باشه که ناترازی اینها تشدید نشه و در واقع برگردن به مسیر در واقع سالمتر. این اختیارات در برنامه هفتم برای بانک مرکزی دیده شده. اما در مورد بانک های دولتی این نکته رو میتونم عرض کنم خدمت شما که مهمترین اتفاقی که باید بیفته همین نکته هست که بدهی خود دولت به بانک‌های دولتی از این فضایی که به صورت منجمد در ترازنامه بانک‌ها نشسته خارج بشه، تبدیل بشه به اوراق یا دارایی‌هایی که مولد هستند، یعنی در واقع دولت بیاد به کمک بانک‌های خودش. بله. چون از منابع این بانک‌ها سال‌های گذشته استفاده کرده و الان این بانک‌ها دچار مشکل شدن. بانک‌های در واقع خیلی بزرگی هم هستند. در واقع بیاد به اینا کمک بکنه و پیشنهاد شده که حالا در واقع تو برنامه‌های بودجه سنواتی هم منابعی رو برای کمک به بانک‌های دولتی در واقع دیده بشه و کمک بکنن به افزایش سرمایه پایه این بانک‌ها.
میتونه این اتفاق بیفته؟ یعنی قوتش واقعاً وجود داره در دنیای واقع یا یک چیزیه که شاید صرفا تو پژوهش داره دیده میشه؟
نه، این اتفاقها کاملا امکان پذیر هست. اتفاقهایی که در طول یکی دو سال گذشته هم اتفاق افتاد و مجامع بانکهای دولتی که تشکیل شد، سخنگوی محترم اقتصادی دولت هم این نکته رو اشاره کرد که بانکهای ما بعد از سالهای متعددی وارد در واقع دوران سوددهی شدن، زیاندهیشون جلوش گرفته شده. البته خب این عرض میکنم خدمت شما با اقدامات نظارتی و انضباطی خوبی بوده که از طرف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص بانکهای دولتی اعمال شده. البته نکته هم خدمت شما عرض بکنم که پیش بینی شده روشهایی و راهکارهایی رو در برنامه هفتم که ناترازی بانک‌های دولتی با اون روش‌ها تا حد خوبی به نظر می‌رسه که قابل رفع باشه و ما حرکت کنیم به سمتش. ببینید، چون رقم ناترازی رقم در واقع قابل توجهی هست، انتظار این که یکی دو سال این مسئله حل بشه انتظار غیر واقع بینانه است. اما اینکه ما در مسیر رفع ناترازی قرار بگیریم و کمک بشه به بانک‌ها، بانک‌های دولتی، این مسیریه که در واقع شروع شده و انتظار می‌ره که برنامه هفتم هم پشتیبانی خوبی از این روند داشته باشه و کمک کنه به دولت که بانک‌های خودش رو بازسازی کنه، احیا بکنه و برسونه به اون شرایط مطلوبی که ما انتظار داریم.
سوال آخرم توی این برنامه از شما این هست، فقط امیدوارم که با بله یا خیر پاسخ بدید، چون دنبال امید گرفتنم. این روزها اوضاع اقتصادی خب سختیش رو دوش مردم، واقعا از یک راننده تاکسی گرانقدری گرفته تا کسی که اصلا توی بانک داره کار میکنه تا هر کسی دیگری. فرمودید زمان بره یه مقدار، مثلا یکی دو سال. همین قضیه کوچیکی که ما الان اشاره کردیم و تو اقتصاد خیلی بزرگه، چقدر میتونه مثلا تو 6 ماه آینده، تو یک سال آینده اثرشو ببینیم؟ اصلا ببینیم حتی 1%؟ ما مردم این مدلی میگیم اگه اثرشو ببینیم ما امیدوار میشیم، ولی به حرف نمیشه خیلی اتکا کرد.
من این نکته رو عرض کنم خدمت شما،
از نظر شما به عنوان پژوهشگر دارم استفاده میکنم و نه مسئول، نه مقام مسئول.
درست. ببینید، شرایط فعلی اقتصاد نیازمند یک سری اقدامات عاجل به معنای زود هنگام هست.
بله.
و طبیعت و یک سری اقدامات بلند مدت تر. رفع ناترازی شبکه بانکی یک اقدام بلند مدته.
بله،
انتظار اثر کوتاه مدت از این داشتن انتظار دقیقی نیست، اما برای اقدامات زود هنگام، اقدامات عاجلی که خب شرایط اقتصادی کشور در 6 ماه یک سال آینده بهتر بکنه، یک سری اقدامات دیگه باید انجام بشه، از جمله در حوزه ارزی، از جمله در حوزه بودجه دولت و سایر حوزه ها، که اینها اثراتشون زودتر و کوتاه مدت تر خودش رو نشون میده. و در برنامه هفتم هم اتفاقا در مورد این حوزه ها تدابیری اندیشیده شده، احکامی آورده شده و به نظر میرسه انشاءالله در صورت تصویب و عملیاتی شدن این احکام، اثرات کوتاه مدت رو هم ما شاهد خواهیم بود
انشالله. خیلی متشکرم از آقای دکتر کاظمی، از پژوهشگران مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی که از نکات قشنگی ما رو بهره‌مند کردن. با آقای دکتر کاظمی میخوام خداحافظی بکنم. مهمان دیگری در استودیوی ما هستند که قرار هست باشون صحبتهایی درباره بحث شیرین مالیات داشته باشیم.
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
خودم کارمند بانک دولتی هستم. بانک‌های دولتی حقوقشون در مقایسه با خیلی از حتی ارگان‌های دولتی دیگه خیلی کمتر از اون چیزی هست که آره تو تصور عموم مردم هست. یه نکته‌ای که وجود داره در مورد بحث مالیات، در حقیقت مالیات بیشتر توی جامعه ما، توی کشور ما داره از قشر کارمند گرفته میشه. مثلا برای حقوق خود من که مثلا 12 سال سابقه کاری دارم، یه چیزی حدود دریافتی من 13 میلیون تومان هست، تازه با اینکه من حالا اینجوری نیستش که مثلا یه رتبه پایه‌ای داشته باشم، با رتبه ارشد و در حقیقت با سمت و پستی که متناسب با این سالهای خدمتیم کسب کردم، 13 میلیون دریافتی من هست. تقریبا یه چیزی حدود 900 تا 1 میلیون تومان من مالیات میدم و در مقایسه با دریافتی حقوقمون خب خیلی مبلغش زیاده.
مالیات خب داستان واقعا گسترده‌ای داره. خود من به شخصا مثلا چند تا جا دارم کار میکنم، چند تا جا که 2-3 جا به طورت پروژه‌ای ساعتی کار میکنم، خب کارم طراحی نقشه‌کشیه، ولی اون جایی که اصلا اصلی هست و بالاخره حقوقی ازش میگیرم و اینا، خب بالاخره مالیات رد میشه، بیمه رد میشه و این داستانه هستش و خب مالیات خوبی هم رد میشه، خیلی تند و تیز از آدم کم میکنن. الان خود من مثلا به شخصا میتونم بگم که جای دیگه که کار میکنم به طور پروژه‌ای، خب نه مالیاتی هم نمیدم. یعنی در واقع هر جایی که تونستی خودت رو ثبت نکنی، خودت رو مثلا اسمت معلوم نباشه، جایی قرارداد نداشته باشی به طور رسمی، خب راحت مثلا دکترا، خیلی وقتا دکترا رو میدی اصلا میبینی که ازت میگن آقا پول نقد میخوان، یا میگن آقا به من کارت به کارت کن. من شده رفتم واسه خانمم طلا بخرم، به من گفته که آقا بریز به این حساب، به همین راحتی این وسط اینا مالیاتو دور زدن. ولی من کارمند این وسط دست و پام بسته است و در واقع در کل مالیات هم بد چیزی نیست، من مشکلی با مالیات ندادم.
من اگه به شخصه ببینم که مالیاتم داره خرج بیمه درمان مردم میشه، ببینم داره خرج مدرسه سازی میشه، داره خرج منافع عام المنفعه میشه، خب طبیعتا رغبت میکنم. یعنی من کارمند دولت که تقریبا میتونم بگم اختیاری ندارم توی پرداخت مالیات، مالیاتم خود به خود کسر میشه، ولی منظورم با اون قشرهایی هستش که الان درآمدهای خوبی دارن ولی از پرداخت مالیات تفره میرن.
قزوین و کرمندیش رو افتتاح کردم چند وقت پیش، داشتیم از کمربندیش رد میشدیم، تابلوی نوشته بود که این بزرگراه، که این کمربندی در واقع از مالیات مردم استفاده شده. خب خیلی خوشحال شدم، اتفاقا چقدر خوبه آدم واقعا اگه مطمئن باشه که همچین اتفاقی افتاده، از مالیات ما دارن همچین کاری رو میکنن، چرا که نه. هرچند این صحبت ما خیلی هم تفاوتی توی چیز نداره، شرایط زندگی